سلام، ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار آزادی و شنونده ها و مهمان آزادی اختصاص یافته. این دو برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شاخه ولایت خراسان و گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان را به عهده گرفت. خبرگزاری های فرانس پرس و دی پی جرمنی به نقل از کانال های تبلیغاتی این گروه خبر دادند که عمله بر حقانی از سوی یک مهاجم انتحاری داعش انجام شد. خلیل رحمان حقانی روز گذشته در یک عمله انتحاری در محوطه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان کشته شد. گفته شده که 6 تن دیگر هم در این حادثه کشته شدند. خلیل رحمان حقانی اولین عضو کابینه سرپرست حکومت طالبان است که پس از بازگشت این گروه به قدرت در 2021 در افغانستان کشته می شود. او کاکای سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان و برادر جلال الدین حقانی مؤسس شبکه حقانی است. حکومت ایالات متحده در 2011 میلادی برای اطلاعات در مورد خلیل رحمان حقانی 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. وزارت خزانه ایالات متحده در 9 فوریه 2011 او را در فهرست توریست های بین المللی هم شامل ساخت. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست را درباره افغانستان برگزار کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در صفحه ایکس یا تویتر سابق نوشته که روزا اتنبایوا رئیس یونما در این نشست سخنرانی خواهد کرد. این چهارمین نشست شورای امنیت درباره افغانستان در سال جاری است و در حال برگزار می شود که یونما روز سه‌شنبه به مناسبت روز جهانی حقوق بشر اعلام کرد که هرچند درگیری های مسلحانه در افغانستان کاهش یافته، اما وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران همچنان با تهدیدهای جدی روبرو است. لوید هاستن وزیر دفاع ایالات متحده خواستار مشوره و تماس نزدیک میان کشورش و اسرائیل در مورد سوریه شد. پنتاگون روز گذشته خبر داد که آقای هاستن در صحبت با اسرائیل کاتس امتای اسرائیلی خود بر اهمیت تماس و مشاوره نزدیک دو کشور درباره تحولات سوریه تاکید کرده. بر اساس معلومات پنتاگون، هاستن به کاتس گفته که واشنگتن تحولات سوریه را زیر نظر دارد و از انتقال مسالمت‌آمیز و فراگیر قدرت سیاسی در آن کشور حمایت می‌کند. و جرمنی به ارزش بیش از 240 میلیون دلار اسلحه به ترکیه صادر می‌کند. بر اساس وزارت اقتصاد جرمنی، این کشور صادرات اسلحه به ترکیه را تصویب کرده. این اقدام بالاترین سطح صادرات اسلحه جرمنی به ترکیه در نزدیک به 20 سال گذشته است. بر اساس اسناد که از سوی قانونگذار حزب پاپولیست به دسترس خبرگزاری دی پی ای جرمنی قرار گرفته، صادرات تایید شده امسال شامل بیش از 80 میلیون دلار اسلحه جنگی و بیش از 150 میلیون دلار دیگر تجهیزات نظامی است. پیش از این در 2006 میلادی به این سطح صادرات اسلحه از جرمنی به ترکیه انجام شده بود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه کوشش می شود که پیام های شما گنجانیده شود. اگر شما هم خواسته باشید پیام هایتان در این برنامه نشر شود، می توانید در این شماره واتساپ پیام های خود را ثبت نمایید. 00427 25 84 77 73. تکرار می نمایم: 00427 25 84 77 73. البته کسایی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز می توانند پیام های خود را در این واتساپ ثبت نمایند و ما کوشش می کنیم که پیام های گمشدگان را نیز در آخر برنامه بگنجانیم. حالا توجه نمایید به پیام های دیگر.
پیام ها و نظریات شما.
به مدت 3 سال میشه که در ایران مهاجر شدیم، به شکل غیر قانونی اینجا آمدیم. دیگه اینجا مشکلات های زیاد تمام افغان ها روبرو هستن. من خودم شخصا تقریبا 4-5 جای به این مشکلات برخوردیم. مثال فرض مثال اینجا افغان ها رو دیگه کاروبار نمیتن. این مزدورکاری، شاخه کاری، رنگ مالی، سینی چیزاست. ما این 5-6 جای کار کردیم. اونجا بعد از او که یک گپ با نمیگیرن، مثال کار خراب کردی یا چی کردی، بعد از او باز نه پیسه کسی میتن نه کسی رخصت میکنن از کاروبار.
اونا هم که پاسپورتی میان، پاسپورتش ارزش نداره در ایران، اما میگیرن. مثلا مردشه رد مرز میکنه، زنش میمانه، کودک رد مرز میکنه، دیگه خانوادهش اینجا میمانه، اونجا که میره بی سرپرست تو گپا. بله این گپا واقعیت داره.
مشکلات ما در هر کوچه و پس کوچه های ایران که مثلا ما قدم بر میداریم، از طرف شهروندان ایرانی به نام افغان تحقیر توهین میشویم. از دولت ایران میخواییم که جلو این توهین تحقیر نگنن، مثلا مهاجران افغان را رسیدگی بکنن، شرایط ما را درک کنن، چون جان ما، مال ما، ناموس ملی ما، ناموس ما در خطر است. اخراج مهاجرانی که به خاطر پیدا کردن لقمنانی به ایران پناه آوردن کار نداشته باشند.
مجموع بیروبر بسیار زیاد است. اینجا ترکیه دولت کنترل نمیتونه که کنترل کنه، به این خاطر زیاد سلو ستم میکنه، مهاجرین دستارش تجارت میکنه. اروپا خبر نداره که در مردم مهاجرین مثلا تجارت اینجا شروع است. اروپا با سر مهاجرین پول میتن، مگر اینجا مردم مهاجرین بسیار اذیت و تکلیف میکنه. کسی که در اروپا میره کچک باز دوباره بگیره، اونجا تقریبا $1,000 جرمه میکنه. باز که اینجا بیه باز دوباره میگه برو کملیکش واس کو وکیل بگیرین، و میگه سازمانم کمک نمیکنه، سازمانم در دولت و میره مجبور است که وکیل بگیره. وکیل که بگیره و $1,000 مصرف میکنه در یک نفر سرش. اینجا که اصنا داره هم مشکل است، خانه میکه در گران شده. دولت هم مثلا چلش مزین و چیز میزنه نیتا که مثلا مردم کار بره که کچک کار بکنه و مردم پول میخوره در ترکیه دولت.
ما در ایران زندگی میکنه. ایران به خاطر خروج اجباری که انجام میداد، خیلی از افغان ها را مثلا اذیت شدن، خیلی ها شکنجه شدن، خیلی ها مثلا حتی با خانواده های خود مجبور به ترک ایران شدن و دوباره به افغانستان رفتن. اما افغان هایی که در ایران، چی در ایران، چی در پاکستان و چی در ترکیه هستن، به خاطر دل خوش نیستن. همه یک مشکلی در افغانستان داشتن که مجبور شدن افغانستان رو ترک کنن و بیاین در یک کشور دیگه.
پلیس پشتوانه ما آمد و اخطار داد دوبار مرا که تو را میبریم. ما بنا به مشکلات امنیتی که داشتیم وطن را ترک گفتیم و اینجا ما بسیار نگران هستیم. طفلکای خرد ما، خانم ما، چند افغانی رو که از پاکستان گرفتار کرده، از حقوق بشر، جامعه مدنی، اونیسیار ما خواهش داریم که مهربانی بکنن، به وضعیت ما مردم رسیدگی بکنن.
پیام شما، نظر شماست.
کسانی که بازداشت شدن چشم دید مایی است، کسایی نبودن که در تظاهرات ها استاشته باشن. بیشتر کسانی که در اینجا هستن کیسای از کشور آمریکا دارن. قبلا یک نامه مسئولیت از طرف سفارت دریافت کرده بودن که همون نامه را هم دیروز کسانی را که اینجا پلیس گرفته برشان نشان داده و نامه را اونا قبول نکردن.
پلیس پشتوانه ما آمد و اخطار داد دوبار مرا که تو را میبریم. ما بنا به مشکلات امنیتی که داشتیم وطن را ترک گفتیم و اینجا ما بسیار نگران هستیم. طفلکای خرد ما، خانم ما، چند افغانی رو که از پاکستان گرفتار کرده، از حقوق بشر، جامعه مدنی، اونیسیار ما خواهش داریم که مهربانی بکنن، به وضعیت ما مردم رسیدگی بکنن. شب و روز نخواب داریم، نه خوراک است. 3 سال است که ما در اینجا زندگی میکنیم. در 3 سال ما را تا بالا اونیسیار به انترویو اول نخواستند.
از حکومت پاکستان میخوام که قسمی که 40 سال یا 45 سال امرای ما به مهاجرین افغان کمک کردن، در کمک بودن و همکاری کردن، همین همکاری خود ادامه بدهند. درست پیش اومد اینجا بعضی دوستای ما را بردن، دیگه هنوز هم ما احوال نداریم که کجا بردنش، حتی جایشان دقیقا معلوم نیست.
پیام شما، نظر شماست.
شنوندگان عزیز، قسمی که خبر دارین، خبر اخیر در مورد بسته شدن اینستیتوت های طبی برای دختران عکس‌العمل های وسیع را داشت. ما هم در این برنامه تعداد از پیام هایی که در واتساپ یا در تلفن رادیو آزادی ثبت شده است خدمتتان ارائه می کنیم. و قضاوت را میگذاریم برای شما.
من صبرگل سلطانی هستم، یکی از معسلین انستیتوت قابلگی که میخواستم قابلگی بخونم. واقعا برای ما سخت است، خیلی آرزو داشتیم، مثلا هر بار که ما رو شکستن ما دوباره برخواستیم که کوشش کنیم درس خود پیشرفت کنیم، درجه تحصیلی ما واقعا خیلی آرزو داشتیم. امیال تی یه خبر که دیشب برای ما گفتن، ما از ساعتی 3 بجه شب که اصلا خواب نرفتم که هیچی، واقعا تا امیالش هم باورم نمیشه که در انستیتوت ها بروی ما دخترها بسته شده. با این شرایط واقعا آینده ساختن خیلی سخته برای ما. خیلی آرزو داشتم که مثلا من درس بخونم، تحصیل کنم، یک جای برسم و افتخار کنم و بتونم به هم نوان خود کمک کنم. واقعا اصلا هیچی گفتن نمیتونم با اینکه خیلی دردم دارم، واقعا بریم سخته. و آرزومی بود که واقعا تحصیل کنم تا بتونم درس خود رو بخونم و تحصیل کنم و به هم نوان خود کمک کنم که درس بخونن.
سلام عرض می‌دارم به شنوندگان رادیو آزادی. می‌خوایم بیره بگویم که چقدر دیگه باید تحمل کرد از بی‌امنیتی و جنگ ببیریم. دلیل بهتر است نسبت به اینکه به بحران قرار از دستر کمبود دکتران زن در جامعه به وجود بیاید. بسته شدن انستیتوت‌های طبی یک خوشامدگویی است برای بحران. هرچند که دانشگاه هم برای دخترها بسته است و دیگر رشته‌ها را نمی‌توانند بخوانند، ولی انستیتوت‌ها یک دلخوشی شده بود برشان و انگیزه داده بود برشان تا اینکه درس بخوانند، در راه آبادی وطن خود سهیم باشند. اجازه نداشتند برای تحصیل در دیگر رشته‌ها خیر، ولی در بخش صحت یک ضرورت است، یک نیاز است برای خانم‌ها. در صورتی که دیگر رشته‌ها بند است، فاصله را که برای پیشرفت قرار است برای 10 سال بپیماییم، با باز شدن در مکاتب دانشگاه ها برای دخترها میتونیم مورد 5 سال در کمتر از او بپیماییم. در حقیقت به یک بنبستی خواهد کشیدیم. یک بحران قرار است که بیاید. یک مادر باسواد نقش بهتر دارد در تربیه فرزندش نسبت به یک مادر بیسواد. شما میفهمید که تعداد زیادی از فامیلا به خاطر اینکه دخترایشان درس بخوانند مهاجر شدند، به کشورهای بیگانه رفتند، در وضعیت سختی زندگی میکنند. اگر این چنین شود که درب مکاتب برای دخترها بیشتر از این بسته شود، یک تعداد کثیر دیگه هم حتما مهاجر میشن. و ما ایران هستیم که اینا حکومت بالای کی خواهد کردن؟ اگر قرار وی باشه که علم نوین هم از بین ببرند و مدرسه را جاگزینش بکنند، با مدرسه خو امروز دنیا به کجا رسیده و با مدرسه خو نمیشه که امروز دنیا و آرمان پیشرفت هم داریم. ما فکر میکنیم ناممکن است.
بذاقت آدم به جواب میماند در جمعه ما. شما اگر با شما یک وقت تقریبا فکر کنید که ما یک ارتی میزدیم، شما میگوید طرفدارای طالب هستیم یا حکومت هستیم، در کل کسی کنیم این تو کارهایی که میشنیم گازه آدم به جواب میماند، یعنی با امتنای خود یا با امسای خود آدم دلیل گفته نمیتنه که چی دلیل بگوی آدم برشان. چون که افغانستان ببینید در خانه ببینید 3 مریض، 4 مریض، 2 مریض، 1 مریض در خانه است. در کل کسی کنیم در تبابت خیلی ضرورت است در قبولگی نرسی به حساب حسابای تبابت دیگه. حکومت باید یوازی که تنها از یار خیلی بالا بره، برای از یار خیلی پیسه گزا بیته، از این خاطر که از یار زامت نکشه، از خاطر مردم افغانستان در کل کسی کنیم مردم بیرون میره و تا ایران میره و تا پاکستان میره و یعنی تا جرمنی میبره مریضای خدا. در اینجا که اگر یا سرشان بسپشی کنه قطعشان همکار شد و قطعشان یک دوره به حساب تنهایشان بالا ببره، یک دوره کار کنه، یک دوره علمی رو برشان باز بکنه که یا تحصیل بکنه که دکتر پیدا شد و دکتر خوبتر پیدا شد، نظر سر بگیرین که یا بند کنن. یا کار نممکن است، کار مناسب هم نیست، خوب کار نیست. دی بعد هر کس که در امیر المومنین که هر کس یک مشوره میتا، مشورهشان حالات است، تقریبا او آدم پاک صاف است. تو دکل کسی که بعضی وقتی تو یک مردم های موزی پیدا میشه تو یک مشوره غلط میتا، کل مردم بازیان افغانستان است، بازیان ملت است. یه ارسا ما موافق نیست که ما خیلی پکر کنی که سر آدم اچیل میکنه، یعنی خیلی آدم سرش تاثیر میکنه، سر آدم که کار بر است. دکل کسی کنیم توری ما شما است، باید یک ملای خوب داشته باشه، یک مالی خوب داشته باشه، یک استاد پندوری خوب داشته باشیم، تنخواه از بالاتر باشه. نه تو کسی هست که مفت جیب 3000-4000 تنخواه میگیره، باید نگیره. برای مالیم بیتر تنخواه بلند بیتر، برای دفتر تنخواه بلند بیتر. نه وطن ترقی کنه، ترقی ما اتفاق روزار در بدر هستیم. نه هر کس که میاجی بای خدا پر میکنه در ملت هیچ کس توجه نمیکنه. لیر سا دیگه هر کس همیتر یک نیتی بادر مثل خود ما که دارم نازم نیستم.
والا صاحب نظر صاحب بیخی ما خوب بیخی ایران مانده مولا با این گپا این نمیخوام، این میگم که ما امی مردم به کارش نیست، به خط حق بگیره و حق بازیان بمانه. دیگه زیگی دوست نداره که مردم در این وطن زندگی کنه. والا که همین هر پره که آدم میشنه و بیخی ایران میمانه که چی کار کنیم چطور کنیم. این مردم های ما چرا خواب است، چرا بلند نمیشه کلی که این مردم ما چرا بلند نمیشه که وطن بحران میشه، خراب میشه. مردم ما آینده داریم، آینده پرزنده ایک ما بلند میشه. اونه چی کار کنه؟ مکتب نباشه، طبی نباشه، درس نباشه، آخر چی کار کنیم که؟ الان بعد از اونا ما میخوایم که بس برای از خدا که مکتبا را اله کنه، به این مردم، به این وطن خدمت کنه. به خاطر از این که توری به تاریکی بمانه کلی که مردم ایران میمانه. دیگه این دخترها بیچاره سیاسرها کجا بره؟ دکتر نباشه، ما چطور کنیم که یک مریض باشه، سب پرده جرایی عملیات داشته باشه، این کجا بره؟ کدام مرد بخواه که این را عملیات کنه؟ این عزت مردم افغانستان خراب شد. این عزت مردم افغانستان خراب نکنه. اینا نمیخوای که مردم هم بره بالا یک وطن خود جور کنه که بخاطر یادی دکتر داشته باشه که ما بیرون از وطن نرفت، پیسه ما بیرون نرفت، مقصد اقتصاد ما خراب نشد. این که دکتر بیرون باشه، ما در پاکستان خوب و پول داره بره، ما چطور کنیم؟ این مردم غریب و غربه چطور کنه؟ خود تشهد داشته باشه، پول داشته باشه، دلار داشته باشه که با امریکا بره، با ایران بره، با پاکستان بره، این مردم غریب چیکار کنه؟
صحبت خو ما می شکایت هم از که سر چرخ مکتبار یا بانکای یا دیگه بان این چرخ حکومت از ما نمی رمانین کمی مردم افغانستان خود چی کنه، چی کار کنه، چی علت کنه که هر جای که باشه همی کار را شروع که دخلا دیگه که نه کار تا نه کار است نه افغانستان ندگست ندگست. این مردم چی کنه آخر؟ ما دیمی رمانین کجا بره؟ این مردم کلا مردم که دفت میره ترکیه، میره پاکستان، میره امریکا، میره خلاص دیگه. مردم آخر مجبور میشه و بازار چی کنه چی نکنه می کار میکنه. او روز باور میگنه چند روز چند وقت پیش رفتم جای تذکیره میگرفتم. یکم شیر آمد دم تذکیره با اونجا استراحت شد که این کلک خودم میمانده تذکیره کلک آخر اون بیدت بس میگه ببند کلک دریجا بند اونجا بس یک رفع غلط شد دو پیر باز غلط شد. آخر اون بیدت این دست خود اگر بخار این کلک دریجا مرم به جمال ما خود گفتم که یکم شیره می بود شه می بود چرا کار خوبش می شد؟ کار خوب می شد، کار دیگه می شد. این اصلا که امی مردم هستی مشکلت هست که دکترم بری که مردان هست خواخر همتون به تعلیم منده به دیگه منده این دیگه از اصلا میل دی کتاب می آمده که تو تعلیم بند کنی نامده و می ما می رم چرخم به از کدام کتاب می خوانه کدام کتاب یا گفتار می کنه که می رخم که می خوانه ما چون می
سلام علیکم. عبدالبسط قرزاده هستم از ولایت سرپل تماس گرفتم. در ارتباط با بسته شدن ان سوسایتی بی که برای طبقه اوناست یک مشکل خیلی بزرگ است. اولا اینکه یک ضربه جبران ناپذیر است برای سکتور سی افغانستان. دوم اینکه وقتی درب پانتونای طبی برای اوناس بسته شود، جامعه افغانستان در آینده به دکتر زن احتیاج دارد، خصوصا اینکه افغانستان یک کشور سنتی و اسلامی است و در این ارتباط ضرورت بزرگ به دکتر زن دارد. وقت یک خانمی که پیش یک دکتر می رود، اگر اون دکتر مرد باشد، پس اون خانم نمی تواند مشکل یا مرض خود را برای دکتر مرد بیان کند. اگر دکتر یک خانم باشد، اون می تواند به صورت بسیار واضح مشکل خود را برای دکتر زن بیان کند. اگر حکومت امارت اسلامی درب پانتونا را برای اینا بسته کند، در آینده جامعه افغانستان به دکتر زن زیاد ضرورت پیدا میکند. آن وقت چه رقم جبران شود آن را باید امارت اسلامی خودش جواب دهد.
این برای همه مردم افغانستان متاسف هستم. واقعا در افغانستان وضعیت نگران کننده است و ما نمیتوانیم این را برداشت کنیم. من خیلی متاسف هستم برای مردم افغانستان و برای دختران. چی کار میتونیم برای افغانستان بکنیم؟
پیام شما نظر شماست.
زمانی که مکاتب بسته باشد، تمام جامعه کور میشد، جامعه بینا نمی باشد و نمیتواند خوبی و خرابی خود بفهمه که چطور کدام را به خیرم است، کدام را به شرم است. همین مکاتب است، مکتب است، مدرسه است، بالاخره دانش است که انسان میتواند خوبی بدی خود بداند، بفهمد که کدام را به خیر است کدام را به شرم. زمانی که این حکومت جدید به افغانستان آمد و بالاخره مکاتب بسته کرد و دانشگاه ها را تمام چیز برای خانم ها بسته کرد، خانم ها را همه را کور ساخته، اصلا کدام امید و آرزوی خانم ها ندارند، پس چطور یک آینده داشته باشند؟ آینده شان هم تلخ و تاریک است.
طالبان یک فرمان صادر کرده بود که صدای زن عورت است، یعنی زن در حالت گپ زدن که باشه صدایش مردان نشنوه. میخوایم بگویم که هیچ گونه آوازخوانی قابل قبول در جامعه افغانی امروزی از سوی طالبان نیست. به نظرتون وضعیت آوازخوان در افغانستان چگونه باشد؟ صحیح است، اونا طالبا خودشون تا را میخوانه، صداهای رنگارنگ میکشه، ولی هیچ آوازخانی از توی طالبا قابل قبول نیست.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودکان تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان عقب افتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد. و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بیسواد بزرگ کرد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخواهند که کشور فقیر و بدبخت را به عقب بکشند.
پیام شما نظر شماست.
مستمه کوشا هستم. بسته شدن مکتب ابتدایی به کودکان تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان عقب افتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد. و امروز ما شاهد هستیم که اکثریت افراد گروه توریستان طالبان بی سواد و شاگردان مدرسه بودند و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی سواد بزرگ کرد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخواهند که کشور فقیر و بدبخت را به عقب بکشند.
هنوز هم مکاتب دخترها باز نیست. دخترها همه خانه‌نشین شدند، به مرض سل مبتلا شدند، به مرض افسردگی، اضطراب مبتلا شدند. این طالبا همه فکر نمی کنند، از همه خوار غریب بیچاره را که دارند. این دلیلش چیه؟ این سر طالبا از کجا امر میشه؟ در کره زمین تو کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز مانند.
خوندن زنان بهتر و افضل بوده به خاطر حضرت عیسی، حفصه و فاطمه رضی الله عنها با خواندن رضی الله عنها شده. طالبان باید هرچی عاجل در این مکاتب را باز کنند بدون قید و شرط.
کتم کلیسار یک زایه بزرگ است. در 5 سال که مکتب ها بسته است به روحی کودکان بسیار صدمه وارد کرده. حتی کسایی که به شما شفاخانه روانی برین، هر کی تکلیف روحی پیدا کرده، چی دختر است چی بچه است. باید سازمان ملل، دیگر سازمان ها چرا تماشا میکنند؟ چرا یک عکس العمل در مقابل اینها نشان نمیده؟ به خاطر از اینکه نسل جوان آینده تباه است، چی نسل دختران است چی نسل بچه است، به خاطر از اینکه کسی شوق علاقه به درس نداره. ما به خاطر از این باید یک طرح و پلان داشته باشیم، چرا نسل جوان تباه شد. شما نشان بدین بخشایی که صحیح هستن، شما برین پرسان کنین نسل جوان دخترها، کلشان تکلیف روحی پیدا کردن، در خانه هستن، کلشان رو به مدرسه و خیاطی رو آوردن.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودکان تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان عقب افتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد. و امروز ما شاهد هستیم که اکثریت افراد گروه توریستان طالبان بی سواد و شاگردان مدرسه بودند و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی سواد بزرگ کرد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخواهند که کشور فقیر و بدبخت را به عقب بکشند.
پیام شما نظر شماست.
ما خوب بیشی آدرهای ریز خودم گم کردیم. همین مردم بیچاره و باغدار که باغداشت شما قبول بکنه که ایمار خروار 5000 پا انگوره یا کیلوی سیر پا ماسوره کیلو رو پار سال گرفتن. او مثل چقدر سر انگور، یک سر انگور و سیب و انار و چیزا بسیار بلند ماسول و زکت پاکستان اینیمه را که در این پار سال در این وست خربار 15,000 انگور بود، مثال 5,000 با که شما قبول بکنه که پیسه اینیمی کورت خدا و پیسه دوای که گندگ دوای گندگی و دوای خاکسترک و اینیمی چیزای مرضایی که انگور پیدا کرد اینیمی که پوره نکده. و آده مردم خواهیم گرسته که شما بیایی حسر بتیمه چون که از نگاه کدام قانون کدام اسلامی یا میوس رو دوا میکنن دیواز از این که با مردم دیقان یا باغدار کمک بکنن به جبران خساره بکنن که اینی اعتبار خویا سر مردم کردن در مسجد تا از تمام جای مکتوبه را روان کرده با مرای مسجد بعضی که شما عدمن با ماهو شروع به تیوز شروع که چیزی میکنسی که پردن او از خرشش اضافه میشه از او یه اصور میگره یه اصور مردم محکم گرفتن مردم بیشی با مرگ رضا شدن این مردم ایلیه همونده که ما چه بکنیم که در این قسمی که فرزن با مردم خیلی چیز دوام قیسی ها و از یک سازه 20 متر زمین مردم ها او میکشه های باغ میزنه کاریزا خطن او نداره ایواز از این کاریزا مردم ها پاکاری بکنه ایواز از این که قطع مردم کمک بکنه این مردم محکم گرفته مردم ها بیشی مثل کراچیوان ها که تمارتول میشکنانه کراچی شانه و این چیزا به باغدار ها نمیتون کنه مردم ها با خود خود دیگه کنه بره بسی کارو کنه.
از وقتی که طالب ها آمده از شوهرم بیکار شده بیشتر اوقات در خانه میباشد، کار و بار و غریبی ندارد، اوقات تلخی در خانه زیاد شده، به گپای خورد ریزه عصبانی میشه، لط و کوب می. در گذشته خوب بود، وقت شهوار زن خود را لط و کوب میکرد، یک جایی بود که شکایت میکردیم ریاست امور زنان و زیاد در خانه اوقات تلخی زیاد است. کمی هم که یک چیز بگوییم سر شهوار ما بد میخوره، نام طلاق بر ما میگیرد، بسیار با مشکل مواجه هستیم. پیش از این که طالبا وضعیت خانواده ما خوب بود، در ماه ها یک بار یا هیچ جنگ نمی کردیم. از وقتی که ها آمدین بیکاری شده، از بیکاری جنگ میشه، از بیروزگاری جنگ میشه. خدا کنه این وضعیت بهبود پیدا کنه.
باور کنه که مشکلات روحی روانی برم پیدا شده از دسته که در خانه جنگ و جدال زیاد شده. در دوره جمهوریت شوهرم به وظیفه میرفت و من هم نصف روز به کار میرفت و مصروف کارهای خانه می بودم. حالی هم شوهرم هم خودم در خانه هستیم، تبندگه که مشکلات به پیش میای، جنجالای خود داره. یکی خود طالبا زندگی را سر ما تنگ ساختن، مشکل ساختن و در شرایط دیگه در افغانستان زندگی کردن مثل که در زندان زندگی میکنی برای ما شده.
در جستجوی گم شدگان،
یک شخص به نام قیاس الدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون مدت 33 سال قبل مفقود گردیده. تا حال خانواده از ما انتظار میکشند که بلکه برگرده، تا حال برنگشتند. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف میشه می پیام به بخش نشرات خود نشر کنین تا امی خانواده از نا از سرگردانی و پریشانی خلاص بشن و در کنار از او مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم، هر مرحله چقدر پول میخواه انا باز یک پیام بگذاریم تا من به خانواده اینا بگم که امی قدر مبلغ از این اعلانات تا اینا پرداخت کنم با شما. تشکر، سلام علیکم و رحمت الله.
البته قابل یادآوری است که پیام های شما که در برنامه های رادیو آزادی نشر می شود، مخصوصا در برنامه در جستجوی گمشدگان، کاملا مجانی هست، یعنی قابل پرداخت نمی باشد. شنونده عزیز و شنوندگان محترم، رادیو آزادی به خاطر نشر پیام های گمشدگان و دیگر پیام هایتان هیچ گونه پول تقاضا نمی کند، کاملا مجانی هست. لطفا این موضوع را در نظر داشته باشید، به هیچ شکل به هیچ کسی از خاطر اعلانات گمشدگان یا پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگی خود هستند پول پرداخت نکنید. اگر کسی یا کسان این کار را می کند هم لطفا به آن توجه نکنید و با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ برای ثبت پیام هایتان 00427258474773. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگر، خداحافظ و ناصرتان.
مهمان آزادی.
محترم دکتر یحیی بیضا، استاد دانشگاه در لندن، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر بسیار زیاد جناب آقای ظریف نظر و تشکر از اینکه مرا دعوت کردید. در خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما هستم.
آقای بیضا، در این برنامه فرمات قسمی است که بسیار خودمانی صحبت میکنیم. در قدم اول از خود مهمان ما خواهش میکنیم که اگر خودشان خود به زبان خودشان به شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنن، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلات چطور ادامه دادن، به این شکل با سوالای خود طرح میکنم. بفرمایین آقای بیضا.
تشکر بسیار زیاد. ما در شهر کابل تولد شدم. مکتب دایره در مکتب منوچهری که در وقت زمانی که ما درس میخواندم در کلالاپشته بود، بعضی اوقات بنام کلالاپشته انصاری هم یاد میشد. بعد تا صنف هشت در اونجا خواندم. بعد صنف هشت به بعد در تخنیکی میخانیکی کابل درس خواندم که اون در سرک نو چلستون بود، یا بعضی اوقات بنام سرک نو واصلابات هم یاد میشد. و خود تخنیکی میخانیکی کابل در بالای در دامنه کود بالای تپه قرار داشت، جای خیلی زیبا و هواداری بود. در اونجا درس خوندم و بعد هم برای تحصیلات عالی رفتم در چکسلواکیای سابق که هنوز به دو جمهوری چکسلواک تجزیه نشده بودن. در سال 1984 اومدم 5 سال در اونجا انجینری تکنولوژی را درس خوندم در کالج صنعتی شهر ترناوا که نزدیک به پایتخت امروزی سلواکیا شهر براتیسلاوا است. در اونجا درس خوندم و بعد از ختم درس که در اونجا اول نمره عالی بودم در درس ها در همه مضامین، بعد از ختم درس رفتم دوباره در کابل. مدت بیشتر از 4 سال و کمتر از 5 سال در کابل بودم. دوره خدمت سپاه بازی را سپری کردم و در مثال کار شخصی انجام دادم که در اون وقت زمان بود که حکومت دکتر نجیب سقوط کرد و دولت اسلامی افغانستان و مجاهدین آمدن داخل افغانستان و مدت تقریبا 1.5 سال در افغانستان بودم. در اون شرایط زمان و جنگ های داخلی بسیار شدت گرفت و از حد زیاد فضولی کرد و مثل میلیون ها مهاجر دیگه افغانستان، ما هم با اعضای خانواده و پدر مادر مهاجر شدیم، آمدیم آلمان. در آلمان مدت 5 سال در اونجا زندگی کردم و ما در آلمان بود که اصلا یک بورس 3 ساله را به دست آوردم از اینستیتوت مطالعات اسماعیلی در شهر لندن که 2 سال اول در دانشگاه مطالعات مکتب مطالعات شرقی و آفریقایی به نام سو از اسکول آف اورینتال اند افریکن استادیس است. در اونجا و در خود اینستیتوت درس خواندم در بخش مطالعات اسلامی و علوم بشری و سال سوم رفتم در دانشگاه آکسفورد در شهر آکسفورد و دوره ماستری را در بخش آموزش پرورش و شعبه های تحقیق در آموزش پرورش و علوم اجتماعی خواندم و بعد از او یک بورس تحصیلی دیگر به دست آوردم. من از انستیتوت که یاد کردم و دوره دکتری را در دانشگاه آکسفورد درس خواندم و در دوره دکتری در دانشگاه آکسفورد موضوع تحقیق آموزش و پرورش در افغانستان بود. در دوره ماستری در دانشگاه آکسفورد پروژه تحقیقی آموزش و پرورش یا به حساب تحصیلات عالی مهاجرین افغانستان در پاکستان بود. و در جریان تحصیل در دانشگاه آکسفورد در دوره دکتری بودم که از یونسکو، از اینستیتوت تعلیم و تربیت بین المللی یونسکو با من ارتباط گرفتن و از من درخواست کردن که باشان همکاری کنم با عنوان نماینده اینستیتوت مطالعات بین المللی آموزش پرورش یونسکو در کابل بیان در وزارت معارف. و در وقت وزارت معارف افغانستان تازه پلان 5 سال معارف آغاز کرده بود که باز رهبری از را از طرف یونسکو ما به عهده داشتم. ما اولین پلان 5 سال معارف در اینجا در سال 2006-2007 تکمیل کردم با دیپاپین های وزارت معارف و با ریاست های ولایتی وزارت معارف و همچنین با نهادهای ملی و بین المللی بخصوص نهادهای تامین کننده در وقت. و بعد وزارت تمام شد، البته که ما با من ندادم کار، چون در وقت بعد ما تصمیم میگرفتیم که آیا در افغانستان باقی مانم در این وزارت کار کنیم، یکی باید پروژه دکتری خود به اتمام برسانم و درجه دکتری خود بگیرم. با خود باز دوباره برگشتم به دانشگاه آکسفورد و پیزش دکتری خود تمام کردم در پاکر سال 2009 و از وقت تا به امروز در مرکز آقا خان در اینستیتوت مطالعات اسلامی به عنوان پژوهشگر ارشد در بخش آسیای منه و بخصوص در بخش افغانستان کار میکنم و اکثر تحقیقاتم بیشتر روی افغانستان است، آموزش پرورش در افغانستان و در خلای این مدت همچنین سردبیر آموزش و پرورش و مطالعات کودکان و نوجوانان در شرکت نشراتی بلومزبری هستم که بلومزبری یک از بزرگترین شرکت های نشراتی کتاب های علمی و اکادمیک و کتاب های داستانی در جهان است. در اونجا سردبیر بخش افغانستان هستم و در این مدت 10 سال اخیر بیشتر از 80 مقالات علمی و اکادمیک در روزنامه ها، مجلات اکادمیک، کتاب ها چاپ کردیم و همچنین نویسنده یک کتاب هستم و در 3 کتاب دیگر شاید انشاءالله به سال 2025 با چاپ خواهد رسید که همش های انگلیسی است، از جمله یکش در مورد آموزش پرورش در افغانستان است و دیگرش مربوط به افغانستان، یکشون در مورد مهاجرت افغانستان در کشور آلمان هست. دیگر مصروف کارهای اکادمیک هستیم، بیشتر در خدمت مردم افغانستان هم هستیم، در کارهای اجتماعی و فرهنگی. در این مدت این زمان ها همچنین به عنوان یک مشاور ارشد در امور آموزش پرورش با نهادهای بین المللی و همچنین در رابطه با افغانستان و با وزارت معارف و دولت دولان جمهوریت همکار بودیم. فکر کنم اینقدر کفایت میکنه در مورد خودم. البته در مورد زبان ها به 8 زبان صحبت میکنم: فارسی، پشتو، انگلیسی، آلمانی، عربی، روسی، چکی و سلواکی و
بله. بسیار تشکر دکتر یحیی بیضا. چند دقیقه که من شما را شنیدم بسیار زیاد حیران ماندم، بگویم به اصطلاح دیگه کلمه پیدا نکردم، یعنی بسیار موفقیت ها یک پی دیگه را به دست آوردین. این چطور توانستین این کارا را بکنین؟ برای ازی که در افغانستان در 40 سال گذشته در جار جنجال ها معارف ضربه کلان خورد و از این قبیل مسائل، چی فکر میکنین چی سبب شد؟ یعنی استعداد خاص خودتان بود یا سیستم تعلیم و تربیه بود؟ چطور بود که اینقدر موفقیت به دست آوردین؟
پرسش خیلی جالب کردید، واقعا پرسش خیلی مهم است. ببینید، وقتی که من چند سال پیش برگشتم با درجه انجینری و تکنولوژی، یک روز در خانه یکی از دوستای ما بودیم که در اون مهمانی یک جمعی از دوستا بودیم اونجا. بعد نان و چاش خورده شد، با تعداد از جوانا گفت بریم در اتاق دیگر بشینیم که صحبتای ما خدای نخواسته بی ادبی در مقابل بزرگانش. ما رفتیم در اتاق چتاگانه نشستیم. چند دقیقه تیر نشده بود که این به حساب مستفیدا آمدن در اتاقی که ما بودیم، گفتن که بیاین با جوانای خود بشینیم که جوانا چی فکر و نظری دارن. در اونجا بود که یک از مستفیداست سوال مطرح کرد. یعنی سوالاشون خود در کل در مورد این بود، در رابطه به مسئله شریعت بود، در رابطه به موضوع طریقت بود و در رابطه به موضوع حقیقت بود. پرسش مطرح کرد که خب ما در مسلمان هستیم، آیا در مرحله شریعت هستیم یا در مرحله طریقت هستیم یا در مرحله حقیقت؟ این پرسش ها را میکرد. هر باری که پرسش میکرد، اما چشمانش هر یکی از افرادی که در اون اتاق نشسته بود به گویا بوی عکس برداری میکنه. وقتی که چشمش به من میخورد، مدام آخر دان پیش دروازه نشسته بود، واقعا از شرم آنقدر خجالت شرم احساس میکردم، خجالت زده احساس میکردم، سر خود پایین میگرفتم، به زمین میگفتم که از من سوال نکنم. چرا اصلا اگه واقعیشو برای شما بگم، من تا اون وقت از دین، از این مسائل هیچ چیز را زیاد بی نمیبردم، یعنی فقط بعض مسائل کلیات میدونستم، دیگه چیز واقعا نمیدونستم. در اونموجا من اینمی احساس کردم، گفتم که این انجینری تکنولوژی ما خوب است برای اقتصاد، برای پیشرفت کشور، برای این کارها و کارهای تکنیکی، اما اگر ما بخوایم با مردم در افغانستان رابطه پیدا بکنم، باید ما چیزهایی را بیاموزم در کنار این انجینری تکنولوژی که برای این مردم مهمه. و اون چیزی که برای این مردم مهم بود، یک چیزی که برایشان من احساس کردم مهم است، این موضوع دین بود، درک از دین بود، نه خود دین به عنوان شریعت یا نه خود دین، بلکه درک عمیق از دین. یعنی این نفر دنبال شریعت نبود، چون خودش ملا هم بود میدانست، دنبال درک مسائل بیشتر از دین بود، در طریقت و حقیقت و اینها بود. و این یک از صحنه هایی بود، یک از دقایق بود که زندگی مرا تغییر داد. من از اونجا بعد گفتم که من باید پای این دانش هم باید بگردم. از او بود که بازده حامد این خانه و بالاخره از کتاب های ناصر خسته و شروع کردم از بچه دین و زابل مسافرین و کتاب های فلسفی از اینا. وقتی که مهاجرم شدم در افغانستان در آلمان، من حدود 25 کیلو کتاب از افغانستان با خود در آلمان آوردم. اونم زندگی مرا تغییر داد. بعد زندگی دومم که تغییر کرد در آلمان، من در آلمان که آمدم خب وقت شرایط مهاجرت برای افغانستان ادبای افغانستان آسان نبود، قبولی پذیرش اینا، در اونجا من احساس میکردم که گویا من در داخل یک باغی هستم که چهار طرف از کلش دانشگاه ها است و جوان ها میرن در دانشگاه های مختلف درس میخوانن. من به خاطر از اینکه پاسپورت آلمانی دو وقت نداشتم اجازه نداشتم که در این دانشگاه درس بخوانم، با وجود که از دانشگاه دوسلدورف و هامبورگ قبولی هم گرفته بودم، ولی به خاطر مسائل اقتصادی نمیتونستم درس بخوانم. این مرا بسیار رنج میداد و من اونجا پیش خود یک موضوع را یک تعهد کردم. من گفتم که خانواده بالای من اینقدر زحمت کشید که من درس بخونم و مکتب در افغانستان تمام کنم، چه سلوکی ها برم دوباره برگردم. افغانستان از پول ناچیزی که داشت بالای من اینقدر سرمایه گذاری کرد که من برم 5 سال تحصیل من در چه سلوکی ها پولش هزینش پرداخت کرد و دوباره من افغانستان آمدیم. خب جنگی گپا شد. من گفتم که اگر من دامن این آموزش و تحصیل ادامه زیر رها بکنم، یک خساره بسیار کلان برای شخص خودم است که تمام این تحصیلات همش باطل نشه، از این چیزی به وجود نمیاد با که بتانم دوباره با مردم خدمت کنم. اینکه با خودم به عنوان یک آموزش باقی مانه و درست، ولی خدمتی با مردم نمیتانم اگر من این راه را تعقیب نکنم. دوم، یک ضایعه و جبران بسیار کلان است برای یک خانواده متوسطی که پدر و مادر او بود که با تمامی همو توجهشان روی تحصیل اولادایشان بود، و دیگه که برای کشور غریب و فقیر مانند افغانستان نمیتونه، توان عزیز نداره که چین یک سرمایه گذاری چندین ساله همش به هدر بده. اونجا ما تعهد کردم و تصمیم گرفتم که به هر قیمتی که نشون باید ادامه تحصیل بدم، تا که باز خداوند خودش مهربان شد و بورس 3 ساله برام پیدا شد، باز آمدم انگلستان و ادامه تحصیل دادم که این چند حادثه بود که زندگی مرا تغییر داد.
آقای بیزا، ما یک اصطلاح نو استفاده میکنم، میگم بسیاری شاگردای افغانستان به زور و بازی خود درس میخوانن، یعنی اگر خودشان کوشش کنن در مکتب در هر جایی که باشن میتونن با استعداد خودشان با زحمات خودشان به یک جای خود برسانن. در غیر از این صورت سیستم معارف در افغانستان شاید به طور کلی قضاوت درست نباشه. در 50 سال گذشته دست خوش حوادث مسائل سیاسی و از این قبیل مسائل بود و تدریس صحیح نمیشد. مثلا از این نقطه نظر گفتیم وقتی که یک شاگرد میتونه خود برسانه چی چیزا به کار است؟
آقای نظر عزیز، چند مسئله است که باید یاد شوه. البته بله، تعهد فردی، درک و احساس فردی خیلی مهمه، ولی ما میخوایم یک موضوع را اشاره هم بکنم که ما مدیون تمام همو استادهای هستیم که در دوره ابتدایی در مکتب منوچهری در دوران آخر تقریبا داودخان و شروع انقلاب 7 ثور تدریس میکردن. در بین از اون استادایی بود که خیلی خشن بودن، اصلا با فرهنگ آموزش سری آشتی نداشتن، ولی استادای بسیار زیادی بود که خیلی دلسوز هم بودن در اونجا. واقعا من مدیون همه از اینها هستم. به این ترتیب در تخنیک کمیته میخانیکی کابل و در چکسلواکیا که رفتم درس خوندم، و گذشته از اون توجهی را که پدر و مادرم بر من داشت و برادر کلانم نداشتن بخشید آموزش پرورش من و امو جمع و جماعتی که در میانش من زندگی میکردم، و حتی اونمو یک روز فقط شاید 10 یا 15 دقیقه صحبت اونمو پیرمردی که پیشتر برتان یاد کردم، اینا همهشون تاثیر بذارم. این منظور نیست که برای ساختن یک فرد، برای ساختن یک انسان، برای رشد حتی فردی از او بدون از او که اگه بتانه در آینده فرصت خدمت به جامعه را پیدا بکنه، برای ساختن یک انسان نیروهای بسیار زیادی در جامعه نیاز است. سیستم آموزش و پرورش مکتب گرفته، از دولت گرفته، خانواده و دوستا و همگی، و در کنار از او بخت، فرصت هم خیلی نقش داره. بسیاری از کسانی هستند بسیار با استعداد هستند. همین الان در افغانستان که دخترها نمیتونن درس بخونن، بسیار دخترای با استعداد هست، پسران با استعداد هستند، اما اونم فرصت برایشان مساعد نشده. من یکی از خوشبخت هایی بودم که در زندگی من فرصت آموزش مساعد شد. بعضی اوقات استریت فورورد یا به حساب
دروازه ها مستقیم باز نمیشد، ولی حداقل ما این آمادگی رو همیش برای خود میگفتم که روزی که بخت بیاید پشت دروازه ما تک تک بزنه، باید که یحیی آماده هستی که ادامه تحصیل بدی. اون روز ما باید نباید بگم که من اجازه بده که من برم بوتای خودم بپوشم، نه، ما باید بوتای مانند یک عسکر، مانند یک سرباز در پایم باید همیش باشه و حاضر باشم که بگم بله دست از نفر بگیرم بگم برم. این موضوع بسیار مهمه و ما در طول زندگی خود اینمی فرصت اینمی تفکر جگاهی از سر خود دور نکردیم که حالا که گرش دکتری خود گرفتیم، حالا بیشتر از 80-90 مقاله علمی کتاب ها چاپ کردیم و بیشتر از 100 کنفرانس های علمی را هم اشتراک کردیم و خودم هم راندازی کردیم، اما من خود انوز هم یک دانشجو احساس میکنم. پیشتر از 30 سال گفته که 30 سال فقط بر من یک شماره و رقم است، ولی من واقعا خود یک دانشجو احساس میکنم. یعنی همیشه در دوستوی هستم که باید من بیشتر و بیشتر بیاموزم، بخصوص این که فعلا دنیا وارد یک فاز جدیدی از آموزش پرورش دیجیتالی شده که من در این آموزش پرورش دیجیتالی کمتر از برادرزاده خود میدارم. برادرزاده که خیلی یک طفل کوچک هست، او در مسائل تکنولوژی، در مسائل کمپیوتر اینا به مراتب از نکرده بیشتر میدانه. این تفاوت نسل وجود داره و ما اگر بخوایم که مطابق با زمان باید پیشرفت کنیم، باید من احساس بکنم. به این خاطر بخت، طالع، فرصت، جامعه، همه چیز مهمه، ولی کنارش خود انسان هم باید تعهد داشته باشه و آگاهی رو داشته باشه که شوقمند آموزش باشه.
تشکر. خب شما همین موضوع رو بسیار خوب به جای یاد کردین. امروز که همین مصاحبه رو ما انجام میدیم یک روز پنجشنبه است، مطابق است به 28 نوامبر 2024، یک خبر به دست ما رسید به رادیو آزادی. امور یک قسمت سبتان بخوانم. میگن مجلس سنای استرالیا امروز لایه ممنوعیت استفاده از رسانه های اجتماعی برای کودکان زیر 16 سال را تصویب کرد. این اولین قانون از این نوع در جهان خواهد بود. این لایحه پلتفرم های همچون تیک تاک، فیسبوک و اینستاگرام و غیره را اگر بر کسایی که زیر سن 16 باشه برشان، اگر برشان بسلا اکسس بتن یا امکان بتن، میگن تا سقف 33 میلیون دلار آمریکایی جریمه خواهد شدن، یعنی جریمه خواهد پرداختن این نفرا. ببینید که دنیا در کجا هست. شما با در نظر داشت این موضوع اصلا روی زمین تصمیم چی تفسیره میکنیم؟
بله، کشور استرالیا البته یک مدت زمان خیلی زیاد میشه که با پلتفرم های دیجیتالی مشکل داره، کوشش میکنه که روی محتوایی که اینها میگذارن قاعده و مقررات را وضع کنه که با یک از سوزاش با گوگل بود که با گوگل و با خود متا هم روی موضوعات ها با هم درگیر بودن. به این خاطر در استرالیا این یک موضوع است که تقریبا چندین سال میشه از این صحبت میکنن. ببینید در کل وضعیت که فعلا در کشورهای غربی جریان داره قسم است که کنترل از دست دولت در بسیاری از مسائل بیرون شده. این بیشتر روی از این میگرده که دولت میخواهد که کنترل داشته باشه روی موضوعات هایی که این پلتفرم ها میخواهد که محتوی را که اینا میخواهد بگذارن. بحث اصلیشون بحث کنترل است در اینجا، ولی در کنار از این هم خب خانواده هم نگرانی های زیاد دارن از سوشال میدیایی که فعلا در کشورهای غربی فعال است. مثلا روی همین موضوع بدون شک که تبصره های زیاد صورت خواهد گرفت در خود استرالیا، در امریکا، در بریتانیا و کشورهای اروپایی که نواقص به حساب زیان ها و مزایای سوشال میدیا بررسی خواهد شد. اگر من بسیار به شکل خلاص براتون فقط عنوانوار عنوانگونه براتون بعضی از این مزایا و زیان هایی را که سوشال میدیا برای کودک ها داره یاد بکنم، از در بخش مزایای از این ها خب آدم میتونه بگه که دسترسی کودک ها به، البته کودک ها منظور من اینجا که زیر سن 18 سال هستن، بهبود مهارت های ارتباطیشون، این سوشال میدیا میتونه قوت ببخشه، ارتباط های اجتماعیشون میتونه تقویت بکنه، دسترسی از اونها را به اطلاعات میتونه بیشتر بکنه، خلاقیت و ایناشون میتونه بیشتر بکنه، و همچنین برای بسیاری از کودکایی که در انزوا هستن یا به حساب دوست و رفیق و یا خانواده ها در کشورهای غربی خیلی جداگانه هست ندارن، به میتونه از لحاظ سلامت روانیشون هم کمک بکنه. اما اینها معایب هم داره، مثلا زورگویی اینترنتی. بسیاری از اطفال
مواجهشان با زورگویی های اینترنتی و این بر سلامت روانی اطفال سخت زده ندارن. خانواده ها بسیار زیاد از حفظ حریم خصوصی اولادشان نگران هستند که سوشال میدیا هیچ نوع محافظت را در این قسمت در نظر نگرفته. سوشال میدیا عموما چیزهایی را در اختیار در محتوایی را میگذارن که از لحاظ اخلاقی نامناسب است بخصوص برای کودک ها و همچنین وقت بسیار زیاد را که این کودک ها در پیش شیشه های کامپیوتر یا تلفنشان میگذارن یک نوعی از اعتیاد به وجود میاره. مسئله خیلی خطرناک دیگه که از این است که در اونجا یک فرهنگ مقایسه با وجود نیاد که یک نفر یا دروغین یا به هر ترتیب یک لباسی مقبول میپوشه یا یک بوتر مقبول میپوشه، حالا نکورم نخریده باشه، فقط در پای خود میکنه از یک فروشگاه، این بالای ذهنیت دیگه اطفال صدمه میرسونه که فلانی مثلا نایکی پوشیده، ادیداس پوشیده، منو چرا نپوشید. به این خاطر از میتونه به انحراف اهداف تحصیلی هم منجر شه. به این خاطر این مسائل مزایا و معایب داره این سوشال میدیا که روی از اینا باید صحبت های صورت بگیره و امیدوار هستیم که جامعه اکادمیک افغانستان هم در عقب نیفته و بتونه روی این مسائل صحبت های داشته باشه.
تشکر دکتر یحیی ویزا. در افغانستان به یک ریفورم اساسی ضرورت است، یعنی با در نظر داشت شرایط فعلی تکنولوژی و همی مسائل که ما شما میبینیم در جهان بسیار زیاد تغییر کرده فعلا، یعنی چی باید شوه که افغانستان هم جوانایشان بتانن همین مسائل از نزدیک یاد بگیرن، از خود بکنن و با جامعه جهانی وصلا یک جایی قدم بردارن؟ چی باید شوه به نظر شما؟
ببینید این بحث پرسش خیلی پرسش مهم است و پرسش خیلی پرسش خوب است. چند مسئله اینجا مهم است. دیشب یک برنامه داشتیم در مورد زمستان بود، درست است؟ سرمای زمستان و فقر در افغانستان. افغانستان در مرحله قرار داره که مردم توانایی گرم کردن خانه های خود ندارن. افغانستان در وضعیت قرار داره که مردم توانایی خریدن یک کتابچه و قلم برای کودکایشان ندارن. مردم افغانستان در حالت قرار داره که اگر خانواده توان از این را داشته باشه یک طفل خود را به مکتب بفرسته، اگر سه طفل داشته باشه تنها میتونه یک طفل به مکتب بفرسته، اگر از میان سه طفل سه تاش دختر باشه یک تاش پسر باشه اکثر خانواده ها پسر را به مکتب میفرسته، پسر را به مکتب نمیفرسته. افغانستان در مرحله قرار داره که دخترها بعد از سنف شش هیچ نوع امیدی برای آینده خود فعلا ندارن. افغانستان در مرحله قرار داره که با خانه نشین شدن بیشتر از 50,000 معلم زن، امروز کودکای پسر هم در افغانستان در آموزش پرورش درست و حسابی دسترسی نداره. افغانستان در مرحله قرار داره که شما برین از بهترین مکاتب افغانستان که به حساب مکاتب ایلی جانخبه‌های افغانستان است، لیسه حبیبیه، لیسه امانی، لیسه استقلال، لیسه ملالای، نمیفهم تخنیک ثانوی که سابق بود یا تخنیک میکانیکی کابل که دیگه وجود نداره، کاملا ویران شده. شما برین در اینها اصلا چیزی به نام لابراتوار وجود نداره. شما برین دانشگاه های افغانستان ببینید، برای تحقیق اینستیتوت های افغانستان تحصیلات ها ببینید، به عین تحقیق افغانستان یک کشور فقیر است که مردم با مشکل میتونه یک تلفن موبایل بخره، چه رسه باز به هوشمند، اگر هوشمند من باشم توان پرداخت وای فای یا اینترنت نداره. اگر اینترنت هم است تنها به خاطر خیلی مسائل ضروری و حیاتی کم ارتباط گرفتن با یک قرار داره. در افغانستان پیشتر شما از اصلاح یاد کردین یا ریفورم، اول یک چیز باید وجود داشته باشه به عنوان فرم، به عنوان یک شکل که ما او را ریفورم کنیم، که ما او را تغییر شکل بدهیم. اگر که چیزی وجود نداشته باشه ما چی را تغییر شکل بدهیم؟ ما باید اول یک چیز را به عنوان یک شکل در اونجا بسازیم که بعد ببینیم که آیا این کار میتا یا نمیتا، اگر که داد یا نداد ما بتونیم او را تغییر شکل بدهیم که او بهتر شه. با تأسف در افغانستان ما از همه این چیزها پس ماندیم، از همه این چیزها عقب ماندیم و بدبختی کلان افغانستان این است که همیشه در این کشور دولت فرو می پاشن. در تمام کشورهای دیگر شما مد نظر بگیرید حکومت ها می آید و می رود، ولی نظام بر سر جایش باقی می ماند، دولت بر سر جایش باقی می ماند، قانون بر سر جایش باقی می ماند. در افغانستان 20 سال زحمت کشیده شد سر نظام آموزش و پرورش، بعد از تغییر رژیم در 15 آگوست 2021 با تأسف که همه چیز هست هم فرو پاشید و در حال کاملا از بین رفتن. با این گونه یک دولتداری نمیشه که استمرار آموزش، استمرار تکنولوژی، است
استمدار پیشرفت تعیین کرد. با این نوع یک شکل دولت داری هیچ نیروی خارجی اقتصادی حاضر نیست، حتی خود افغان ها هم حاضر نیست که بتانه با امید و با اطمینان در این کشور سرمایه گذاری بکنند. به این خاطر امیدوار هستم که وضعیت کنونی به شکل تغییر بخورد که بتانه افراد نخبه های افغانستان از داخل افغانستان از بیرون افغانستان وطن فرصت پیدا بکنند برای آنچه که امید شما است در این سوال مطرح کرد، آنچه که امید میلیون ها دختر و پسر افغانستان است. امیدوار هستم که کار شود که برای از اینها این امیدشان به واقعیت تبدیل شود. در غیر از اون در شرایط کنونی، در وضعیت کنونی که همش جز ترس و دلهره چیز دیگه نیست، با تاسف ما نمیتونیم روی مسائل به عنوان یک مقایسه با کشورهای پیشرفته صحبت بکنیم. حتی ما نمیتونیم با کشورهای همسایه خود در این مورد مقایسه بکنیم افغانستان با اینها.
تشکر دکتر صاحب یحیی بیضا. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمت اول مصاحبه ما را با دکتر یحیی بیضا متخصص امور تعلیم و تربیت را شنیدید. قسمت باقی مانده مصاحبه ما را می توانید در برنامه‌های دیگر رادیو آزادی تعقیب نمایید. تشکر از توجهتان.
Put the nose in it.